أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسة گذشته بحثمون بر سر تفسیر سعادت و خوشبختی به سرور و خوشی و غم و اندوه بود. غم و اندوه یعنی مثلا بگیم که سعادت همون خوشی و سرور هست، هر جا خوشی بود و خوشحالی بود اونجا سعادت هستش و هر جا غم و اندوه بود اونجا بدبختی و شقاوت هستش. بحثمون بسته تفسیر این بود که عرض کردیم که این تفسیر به اصطلاح غلطی هستش، تفسیر درستی نیستش. چرا؟ چون همه جانبه نیست، همه جوانب امر با این تفسیر در نظر گرفته نمیشه. خیلی جا هست انسان خوشه، خوشحالم هست، اما واقعا اون مایه خوشی و خوشحالیش مایه سعادتش نیست و بعد از مدتی خوشی و خوشحالی گریه ها داره به خاطر اون خوشی و خوشحالی که کرده و متوجه میشه که اشتباه رفته، الکی خوش بوده، خلاصه خوشی درست حسابی نداشته. بحثی که کردیم در آخر جلسه گذشته این بودش که خوشی، سرور، غم بیشتر مربوط به تصوری هست که انسان میکنه. یعنی شما در شادی و خوشی ها بیشتر یک تصور انسان رو شاد میکنه، تصور رسیدن به آرزوها، تصور برآورده شدن حاجتها. در غم ها هم همینطور هستش، از دست دادن چیزی و یا اینکه ما به چیزی که میخواستیم نرسیدیم. بیشتر از در یک خوشی و شادی، بیشتر از خود واقعیت خارجی تفکرش انسان رو شاد میکنه و در یک غم و ناراحتی بیشتر از واقعیت خارجی تفکرش انسان رو اذیت میکنه، فکر و خیالش انسان رو اذیت میکنه. لذا نتیجه گرفتیم که فکر رو باید به خصوص در مورد غم ها و غصه ها کنترل کرد و جلسه قبل در این مورد هم توضیح دادیم. فقط وعده کرده بودم یه چند تا روایت براتون از معصومین علیهم السلام درباره غم و غصه خدمتتون عرض کنم که عرض میکنم خدمتتون. اولین روایت، چهار روایت رو من انتخاب کردم از امیرالمومنین علیه السلام که اولیش این هستش: الهم یذیب الجسد. هم یعنی غصه، غم بدن رو آب میکنه، بدن رو آب میکنه. زیاد غصه خوردن، زیاد غم داشتن باعث آب شدن بدن میشه. آب شدن بدن فقط مثلا بحث لاغری نیست، در یک روایت دیگه میفرماید الهم یهدم الجسد، بدن رو منهدم میکنه، یعنی اصلا داغون میکنه بدن. غم و غصه زیادی، این میخواد تأثیر روح، علی علیه السلام میخواد تأثیر روح در جسم رو، تأثیر و تأثیر متقابلی هست اینجا بین روح و جسد. میخواد اینو بفرماد که انسان وقتی غم و غصه میخوره فشار زیاد میاد. دیگه الان ثابت شده، دیگه الان هر وقت میری دکتر زخم معده هستش، زخم نمیدونم اثناعشر هستش، انواع ورم ها و زخم های دیگه هست، میگن زیاد ترس و جوش نخور، عصبانی زیاد نشو. یعنی چی؟ یعنی همین غصه خوردن ها منشأ خیلی از این بیماری های هستش که تو الان داری و باید روحیه شاد باشه. در خیلی از بیماری ها الان اینطوری هست که اگر بیمار خودش متوجه نشه و شاد باشه، روحیه شفت بشه، اون بیماری کاسته میشه ازش یا حتی از بین ممکنه بره. اما تلقین و ترس و غم و غصه خوردن خودش بی خود به خود بیماری رو چیکار میکنه؟ زیادتر میکنه، افزایش میده. الحزن و شین الخلق. شین الخلق یعنی زشتی اخلاق هستش. غم، حزن، وقتی راجع به حزن و غم و غصه میگی منظور غم و غصه هایی که مربوط به دنیاست، مربوط به آخرت، که اون درست نقطه مقابل غم دنیایی که بیماری میاره، بدن رو منهدم میکنه، خلق رو خراب میکنه و زندگی رو خراب میکنه. غم های آخرتی شیرین هستش، و زندگی رو هم شیرین میکنه. چون انسان وقتی غم آخرت رو داشت، دنیا برای چی میشه؟ دنیا ارزشش رو از دست میده، نه از دست میده که فکر کار دنیایش نباشه. این که غلطه، توضیح هم دادیم در بحث روانشناسی عاقل و جاهل و دست دیدیم، توضیح دادیم راجع به این قضیه. بلکه مصائب دنیا براش قابل تحمل است. وقتی درد، به قول شهید دستگاه رحمت الله علیه، کسی مارگزیدهش داره درد مارگزیدگی به خودش میپیچه، اون از نیش زنبور تو اون لحظه دردی رو احساس نمیکنه. حالا کسی درد آخرت بگیرش، درد دنیای اون رو نمیتونه از پا بیاندازه. و وقتی نیانده خوشحال است، شاد است، شنگول است، عصبانی نمیشه به خاطر دنیا، خلاصه و سهم میگیره زندگی رو، سخت گیر نیستش. اینجوری نیست که اگه فرشش سوخت یعنی دنیا به آخر رسیده، جونش بند باشه به دو تومن پولش. گفته بود حضرت عزرائیل ملک الموت اومده یکی رو جونشو بگیره، گفته بود من مأمورم، یا جونتو بگیرم یا یه مقدار این درهمات بردارم. گفت جونم بگیرم، دست به درهما نزن، به درهما دست نزن، جونم بخوای بگیری بگیر آزاد. حالا بعضی اینطوری جانشون بسته شده به این دنیا، به محض که یه تلنگری به یه جای دنیا بخوره اینا میره سکته کردن، فشار خونشون رفت بالا، گفتن این قطعنامه 598 که شد یه عده‌ای خب از تجار تو این وسط باختن، کلا سرشون رفت و اینا سکته کردن و مرده بودن. گفتن یه قطعه به نام قطعه 598 هم به زهرا باید تدارک میدیدن برای اینجور افراد. حالا اینجوری هستش دیگه. میفهمد الحزن و شین الخلق، حزن و غم و اندو این زشتی خلق هستش، هم زشت، هم نشانه خلق زشته، روح زشته، و هم روح رو زشت میکنه. اصلا اصلا غم و قصه این چیزی داشته باشه و مردم هیچ کس نمیپسنده. یعنی شما در فرهنگ بیدین ترین افراد مطالعه بکنی، آدمایی که برای دنیا حاضرن اخلاق، شیرینی زندگی، ادب، عاطفه رو زیر پا بذارن محکوم هستن. در تمام ادبیات جهان مطالعه بکنید این وضعیت هستش. آدمای بخیل، آدمای خسیس، آدمایی که بسته شدن به مادیات مورد مذمت قرار گرفتن. کثیف‌ترین فرهنگ ها رو شما مطالعه کنید، فرهنگ غرب که آمریکای نونش هست، فیلماشون رو که نگاه بکنی، توی فیلم‌ها هرگز از همین چیزای تعریف درست حسابی نکردن. همیشه یعنی بدترین آدم‌ها، بی‌فرهنگ‌ترین مردم وقتی میان فیلم هم بسازن، ممکنه تو فیلمشون جنایت باشه، موارد سکس و نمیدونم جنایت و خشونت باشه، اما وقتی میان این مسائل اخلاقی این چنینی میرسن، اونها هم دقیقاً مثل اخلاق اسلامی هستش برخوردشون. تو فیلم‌ها هم که نگاه کنید، تو فیلم سینمایی‌هاشون هم که نگاه کنید، می‌بینید که افراد این چنینی مورد مذمت قرار گرفتن. نقطه مقابل آرتیست فیلم، قهرمان فیلم، همیشه آدمی هستش که بند مادیات نیستش. اینجوریه دیگه. تو روانشناسی اونم مطالعه کنی، تو فیلماشون هم ببینی ببینی همینجوری هستش. یعنی همه اینو میفهمن، همه متوجه میشن که زشتی روح این، و این زشتی حال همه رو به هم میزنه. اونقدر حال همه رو به هم میزنه که بی‌فرهنگ‌ترین افراد، کثیف‌ترین فرهنگو که فرهنگ غرب هست، وقتی میخوان فیلم بسازن متوجه اینجور کثافت‌ها هستن، در فیلماشون میارن اینا رو. چهره منفور فیلم همیشه آدم بخیل یا خسیس، اگه بخوان بحث این مسائل باشه، میونه که هستش. کسی به خاطر مطامع دنیای خودش حاضر دیگران رو بکشه، حاضر تجاوز بکنه، حاضر جنایت بکنه. ولی خودشون خلقا اینجوری هستن دیگه. امپریالیسم آمریکا خلقا خودش همچین موجودیه. امپریالیسم اوج خودخواهیه. ببین که ما در هایتی دارن چیکار میکنن، در سومالی چیکار میکنن، در کشورهای دیگه دارن چیکار میکنن، در همه جای الجزایر دارن چیکار میکنن، در کشور مختلف دنیا، همش همین است که ما میخوایم دنیای آبادتری داشته باشیم، دیگران حق نفس کشیدن ندارن، نژاد ما باید بهترین زندگی رو داشته باشیم، لذا اورانیوم، نفت، مس، طلا، همه رو باید غارت کرد. اونا هفته 250,000 کودک میمیره از گرسنگی بمیره، ما دانسمون برقرار باشه، خوردنمون برقرار باشه. ده ها تن برنج رو، گندم رو میریزن توی دریا از بین بره، ولی به گرسنه نمیدن بخوره، برای اینکه سیاستشون این باشه. اونا اینطوری هستن. اما در مقام ساخت فیلم که برمیان، نمایش که میخوام بدم، اینو که دقیقا اینا مورد توجهشون قرار میگیره. یعنی یه قضیه فطری هستش این مسئله. چه حزن و قصه خوردن، غم خوردن به خاطر دنیا هم روح رو زشت میکنه و هم زشتی روح هست. اگر اصلا میفهمد زشتی روحه، شین الخلق، زشتی روحه، نه هیچ کس نمیپسنده. الغم مرض النفس، غم مرض نفس، مرض روحی هستش، روح رو هم مریض میکنه و هم مرض روح هستش. خب پس فکر رو اگر در غم و غصه ما نتونیم کنترل بکنیم، سر از جاهای بدی در میاریم. تجارب تلخی که ما دیدیم و داستانهای زیادی که شنیدیم و چیزی که در تاریخ خوندیم حاکی از این است که بسیاری از بدبختی ها، جنایات، مشکلات، مصیبت ها، فجایع مال این است که شخص یا اشخاص نتونستن فکرشون رو در موقع مصائب کنترل کنن. یعنی مسئله انقدر برشون حاد بوده که یه دفعه دست به تصمیم هایی زدن که نباید میکردن. فرار از خانه، مثلا وقتی نگاه کنید که طرف فرار از خونه کرده، اما وقتی جوان رو مورد مطالعه قرار میدی، جوان، نوجوان، دختر، پسر، چرا فرار از خونه کردی، میبینی که غالبا مشکلشون اونقدر حاد نیست که منجر به فرار از خانه بشه، اما فکر اینقدر اذیت میکنه او رو، از بیشتر از واقعیت خارجی است. بعد میای تو واقعیت خارجی میبینی که مسئله اونجوری هم نیستش که آدم فکر بکنه حالا این لازم بوده خونه فرار بکنه. خودکشی ها، خیلی این خودکشی ها که مورد مطالعه قرار میدی، خب ما مورد داشتیم، دختر پسر میان اینجا و خب مواردی هستش اینا. تناسبی اتفاقا یه خانم همینجا خواست رگش رو بزنه، من جلوش رو گرفتم. بعد وقتی میشینی پای صحبت که مسائلشون رو مطرح بکنن، میبینی که مطلب اونقدر نیست، آدم بخواد خودشو، خودکشی کش نیست، آدم خودشو بکشه، یعنی مادام در جهنم گرفتاره. یکی از گناهان کبیره است و از بزرگترین گناهان کبیره هم هستش، خودکشی، قتل نفس. فکر انقدر اذیت کرده طرف رو، میبینی که اینجوری میکنه، یا فرار از خونه میکنه یا خودکشی میکنه، نمیدونم، یا آدم میکشه از ناراحتی، انقدر ناراحت میشه کنترل دستش میره، مسئله به قدری بزرگ میشه یه چاقو زد بزنش، بچه‌هاشو سری بچه‌هاشو میکشه، بچه‌هاشو میکشه، زنشو میکشه، باباشو میکشه، ننه‌شو میکشه. مسئله همین چند روز پیش تو روزنامه نوشته بود که طرف تو دادگاه، خودش چیزه وکیل بوده، تو دادگاه این اصله در آورده، قاضی و مادر زنه و زن و همه رو زده کشته، ولی واقعا مسئله اون اینقدر حاد بوده که 3 قتل انجام بده به خاطرش. میبینیم که اینجوری نیست. خیلی وقت ما تصمیم گیری هایی که میگیریم میبینیم که ناشی از فکر است، عصبانی میشیم، هیجان میاد سراغمون، یه تصمیم میگیریم، اما اصل قضیه رو بشینیم بشکافیم، اینه که مسئله حادی نیستش. مثلا پا از خونه فرار کردن، خودکشی، کشتن این و اون، نمیدونم، اعمال به اصطلاح ناجور. به هر حال اگر انسان نتونه فکرشو کنترل کنه، به خصوص در غم ها و غصه و مصائب، منشأ فتنه های زیادی میشه، هم برای خودش و هم برای دیگران. در تاریخ دیدیم یه مثلا نفر عصبانی شده، یه مشکلی براش پیش اومده، کارو مثلا به یه جنگ کشونده، جنگ قبیله، جنگ کشور کشونده، دو تا مملکت افتادن به جان هم دیگه، برای اینکه مثلا دو تا آدم نتونستن خودشونو کنترل کنن، عصبانی شدن، دو یه تصمیم گرفتن، بعد کار به جنگ کشیده شد. چقدر فکر مهمه. الانش هم همینطور هستش. الانش هم مثلا این اون میشینن توی اون کشور قدرتمند، بهشون بر میخوره اگه یه کسی بخواد پا رو دومشون بذاره، بهشون بر میخوره. کریستوفر وزیر امور خارجه آمریکا لعنت الله علیه گفته که ملت ایران ملت یاقی هستن، ملت و دولت یاقی هستن، اینا باید اصلا کشته بشن، از اون نسلشون برداره. برای چی؟ اگه جلوی مفخوری آمریکا رو میخوان بگیره. خیلی از جنگ ها رو تاریخش رو مطالعه قرار بدیم، میبینیم منشأ روانی این چنین داشته، طرف نشسته یه موقع در یه برهه‌ای از زمان یه تصمیمی گرفته و خلاصه. حالا اونا که آدمای دنیا طلب و نمیدونم سلاطین، اونا همیشه این خصوصیتشون هست. در مؤمنین و مسلمان ها نباید اینجوری بشه که مصائب و مشکلات انسان وادار کنه به اون قضایای این چنین. برای همین تدابیر زیادی در دین و احکام دینی آمده که فکر در موقع مصائب و غم‌ها و ناراحتی‌ها کنترل بشه. یه یارو مثلا تصمیم میگیره طلاق بده زنش رو. ای برای چی طلاق بده زنش رو؟ مسئله که میشکای میبینه که مسئله حاد دینی. من نه، من میخوام طلاق بدم. حتما باید طلاق بدم. یا زنه مثلا من میخوام طلاق بگیرم. جلوش هم باز بذاری این خودخواهی‌ها رو، سر از یه جای عجیب غریب آدم در میاره. گفته بود مثلا شوهرم به سگ من احترام نذاشته، میخوام طلاق بگیرم، سگمو نبوسیده، میخوام طلاق بگیرم. خب دیگه تا اینجا میرسه آدم به سگمو نبوسیده، یعنی سگ از شوهر ارزشش بیشتر بوده دیگه. خلاصه کار به اینجا میکشه برای آدم. یه صلوات خدا از مجموع بحثی که جلسه گذشته و این جلسه کردیم این نتیجه میگیریم که سعادت رو نمیشه به خوشی و خوش بودن معنا کرد. الا اسم از کردن چه بس خوشی هایی که انسان داره اما پشتش غم و غصه هستش. باز گفتم هر جا سعادت باشه خوشی هست، همونطور که هر جا سعادت باشه لذت هم هست، اما عکسش درست نیست که اگر لذت بود سعادت هست و اگر خوشی بود سعادت هست. این درست نیستش. بررسی کنیم که مفهوم سعادت اصلا از کجا آمده. مفهوم سعادت از همونطور که عرض کردم جلسات گذاشتم که سعادت با مصلحت پیوند داره ولی لذت با غریزه پیوند داره و با مطبوع بودن و غیر مطبوع بودن لذت و رنج پیوند داره. مفهوم سعادت یک مفهوم عقلیه، یعنی قوه عاقله مفهوم سعادت رو برای انسان می‌سازه. یعنی انسان با این قوه عاقلش میشینه، رنج ها رو حساب میکنه، لذت ها رو حساب میکنه و مقایسه میکنه اینها رو با هم دیگه و جوانه مختلف رو در زندگی در کارها در نظر میگیره و به هر حال در مجموع راهی رو انتخاب میکنه که به خوشی و لذت بهتر، کاملتر و طولانیتر بیانجامه و در این حال درد، الم، ناخوشی چی بشه؟ کم بشه. انسان اینطوریه دیگه، یعنی دنبال این هستش. عقل این کارو میکنه. عقل میگه اگه قرار خوشی باشه، خوشی چی؟ طولانی تر و مداوم تر. و اگه قرار رنج باشه، رنج چی؟ کمتر. عقل ضد رنج، ضد درد و غم هستش و طرفدار چیه؟ طرفدار لذت و خوشی هستش. اما کدوم لذت؟ لذتی که بچربه به چی؟ به غم و غصه ها، لذتی که پایدارتر باشه. این مهم هستش. یه جمله هم داره که من بعدا خدمتون مفصل توضیح خواهم داد از علی علیه السلام که علی رو با لذت موقت چه؟ خیری نیست در لذتی که لذت لا تبقا، لذتی که باقی نمیمونه. عاقل دنبال لذت موقت نمیره. عاقل دنبال کدوم لذت میره؟ لذت طولانی تر و جاودانه. اینو عاقل دنبالش بود. حالا بحثش میمونه برای جلسات آینده. ولی به هر حال اونی که تشخیص سعادت میده قوه عاقل است. یعنی قوه عاقل است که مصلحت سنجی میکنه، میگه مصلحت اسیر لذت نیست قوه عاقله. قوه عاقله دنبال چی هستش؟ قوه عاقله دنبال مصلحت هست. مصلحت میخواد ببینه چی هستش. مصلحت یعنی چی؟ مصلحت یعنی اینکه انسان بشینه فکر بکنه، یه کارو همه جوانه به کارو در نظر بگیره، اون کاری که فایده و رفاه و لذت و آسایش بالاتری داره اون رو انتخاب میکنه، میگه این مصلحت هست و بقیه دیگه مصلحت نیست. این میگه مصلحت اندیش. این کار قوه عاقله است. لذا افرادی که قوه عاقله شون غلبه بر غرایزشون نداره، اونا دنبال سعادت هم نمیگردن. میگن دنبال سعادت میگردیم اما واقعا سعادت رو نمیخوان، بهش هم نمیرسن. چرا؟ چون اگه کسی عقلش غلبه بر غریزش نداشته باشه، غریزه دنبال چی میگرده؟ دنبال لذت میگرده دیگه. غریزه دنبال لذته، دنبال مصلحت نیست. فقط هر جا لذت باشه اونم چی؟ لذت نقد، نه لذت نسیه، لذت نقد. بیشتر دنبال لذت نقد هست. اگه حتی لذت نسیه هم میخواد، برای اینکه لذت چی باشه؟ بیشتر طول بکشه. لذا اگر انسان قوه عاقله هست که قوه مصلحت سنجی و سعادت یابی هست کار نکنه، او به دنبال سعادت نمیتونه بگرده. افرادی که متقابلا غریزه هاشون، غرایزشون بر قوه عاقله شون غلبه داره، اونجا نه، اونا دنبال راحتی میگردن. نماز نمیخونم برای چی؟ پاشم صبح خواب شیرینم حروم کنم برای چی؟ وضو بگیرم، نماز راحت اینم که بخوابم، روزه ماشو روزه بگیرم، یه ماه برای چی گشنگی بدم به خودم، تشنگی بدم به خودم؟ این اسارت در غریزه است. غریزه میگه نه، کی میگه روزه بگیر تو؟ لذا ما الان داریم مسلمان هایی که نمازشون میخونن ولی روزه نمیگیرن، یا مسلمان اسمی هستن نماز نمیخونن، یا نماز میخونن اما نماز صبح نمیخونن. من از ایران میشناسم کسایی که با نماز صبح هیچ راهی ندارن، میگه آقا من نماز صبح هم تخت میگیرم میخوام، ظهر و عصر رو میخونم، مغرب و عشا رو میخونم، اگه رسیدم نماز صبح رو قضا میکنم، نرسیدم که با خدا نداریم ما، خلاصه یه جوری کنار میایم با خدا دیگه. خلاصه یعنی آدم ها اینجوری هم داریم، مسلمان هستن اما اینقدر از اسلام قبول دارن، اما واسه جبهه پیش بیاد نه، صف اول هم میاد انگشتر بزرگ عقیق هم دستش میکنه، تسبیحش هم نیم متر شاه مقصود هم هستش میگیره دستش، اما اگه یه موقع بهش بگی مثلا یه نگاهی به طرف جبهه کن، نگاهش هم نمیکنه مثلا بگی که مثلا حتی فیلمش نگاه کن، اصلا کردن فیلمش هم ناراحت هستش. یکیشون من برخورد داشتم بهش گفتیم که ما میخوایم بریم که تیراندازی کنیم، دارم تو تهران هم بود، گفتیم تمرین میخوایم بکنیم تیراندازی، بیا بریم تیراندازی. گفت نه من نمیام، هر کاری که هم گفت نمیام. بعد فهمیدم که من بیام مسئولیت میفته گردنم، بیام یاد بگیرم تیراندازی، یه موقعی هم جنگ شه من مجبورم از دستم بگیرم ضرورت بشه، الان نمیام که هیچ مسئولیتی نداشته باشم. حتی اینقدر محاسبه گر هستن. جبهه نه، باز من میشتم کسایی که حج نمیرن، میگه کی حال داره بری یه ما تو این گرمای عربستان گرما بخوریم، برای چی آخه؟ چه حجی؟ یا میرن میان فوش میدن، میرن میان دیدم من مسلمانایی که میرن حج و میان به جایی که مثلا از این همه نعمت های معنوی که اونجا هست لذت برده باشن، بهره برده باشن، تعریف کنن، میگن عجب غلطی کردیم، چه پدرمون در اومد، پختیم اونجا. این هم وضعیت به صلاح غالب بودن غریزه هستش. بعضی هم که دیگه از زور جهنم هستش، یا اینکه از زور مثلا محیط، بعضی رو محیط وادار میکنن به روزه گرفتن، نماز خوندن، تو رود حواسی گیر کردن بیچاره، والله اگه ولشون کنی توی محیط خارج از کشور بره دیگه نه نمازی نه روزه، خودش پا نه اصلا نماز میخونه نه روزه بگیره، تو محیط مذهبی هستش و میشناسنش و اینها، مجبور بالاخره اینا بره مسجد، مجبور روزه هم بگیره، مجبوریه، خلاصه تو رو دروایسی هستش، گیر کرده نمیدونه چیکار بکنه. وقتی پای درد دلشون میشینی ببینم برای دلشون، خلاصه خیلی درد دارن، قصه حسابی دارن، میشینی پای درد دلشون میبینی که نه خیلی دلشون از خدا خلاصه خونه دیگه دست خدا، که بابا آخه این چه روزه من بچه. یکیشون میگفتش که هی قد نزدیک 2 متر قد، 100 کیلویی هم وزن داشت، آروغ میزد و هر قر میزد، بودش که من خواهر برای چی سیگار نکشم، برای چی آقا که چیه حالا یه ما چه فایده داره، اگه میخواهی کمک کنیم به فقرا خب جاش پول میدیم دیگه، چه جور خودمونو میگیرید که محدودیت جلو ما ایجاد میکنید، بگید پول بدید جاش حاضرین پول بدیم مثلا، ولی خودمونو محدود نکنید. تا این حد هم میاد، میخوام بگم که وقتی میگم غریزه شما هی نری تو غیر مسلمان ها، ما باید خودمون رو امتحان کنیم و خودمون رو اصلاح بکنیم، چه نگیم نقد و بچسب قیامت که نسیه است، اینجوری حرف نزنیم، اینجوری نگیم. دو تا سوال مهم هستش، این دو سوال مهم رو الان جواب نمیدم به خاطر اینکه در نتیجه باید روش صحبت بشه، اینجا هم بد نبود که روش کار بشه، اما چون دو سه جلسه قبل یه توضیح مبسوطی در این مورد دادم دیگه حالا میمونه برای بعد. خیلی مهم است و اون هستش که چه موقع انسان قوه عاقله بهش غلبه داره و چه موقع مصلحت اندیشی واقعی میکنه، این نکته است. یعنی ما کی میتونیم بگیم ما میتونیم مصلحت اندیشی بکنیم، در مصلحت اندیشی در توان چه کسی هستش، برای اینکه انسان سعادت طلب بشه و مصلحت اندیش باشه چه چیزهایی رو نیاز داره، این دو سه سوال بمونه برای جلسه‌های آینده. پس نتیجه میگیریم که هر کسی به دنبال سعادت نیست، چون هر کسی قوه عقلش غلبه و غرایز و امیالش نداره. خیلی ها همین غرایز و امیال بهشون غلبه داره و اونا هر جای غریزه دستور بده اونا همون رو دنبال اون هستن. و سعادت یک مفهوم عقلی هست و نه یک مفهوم غریزی، این مهمه. یعنی وقتی نتیجه بگیریم که سعادت یه مفهوم عقلی هستش، با غریزه دنبال سعادت نمیشه گشت. چه مثل اینکه شما بگید با چشمتون بخواید دنبال صدا بگردید، صدا رو گوش میخواد با که متناسب با فرکانس باشه، با چشمتون که مخصوص گرفتن طول موج هست شما نمیتونید دنبال فرکانس بگردید. با غریزه دنبال سعادت کسی نمیتونه بگرده. تنها کسایی دنبال سعادت میگردن که قوه عاقلشون غلبه بر غریزه شون داشته باشه. به خاطر این هستش که عقل هر لذتی رو تجویز نمیکنه. خب گفتیم دیگه، صحبت شد مفصل راجع به عقل هر لذتی رو تجویز نمیکنه و همچنین عقل هر درد و رنجی رو محکوم نمیکنه. خیلی از رنج ها، سختی ها و درد ها هستش که عقل میگه خوب هست، شما برید این سختی رو بکشید، اما توش چی هستش؟ خیر هستش، درش سعادت هستش. برای همین عقل هیچ وقت با لذت و به اصطلاح با غریزه جور در نمیان با هم دیگه یه نظر بشن، اینجوری نیستش. غریزه میگه همیشه لذت خوبه و همیشه درد و رنج و الم بده. عقل میگه نه، خیلی از لذت ها خوب نیست، خیلی از رنج هم خوب هست. خب حالا این بحث تمام شد، یعنی بحث سعادت و خوشی. وارد یه بحث دیگه میشه به نام سعادت و آرزو. عده‌ای گفتن که سعادت در این هستش که انسان به آرزوهاش برسه. هر انسانی که به آرزوهاش رسید سعادتمند هست، هر انسانی که به آرزوهاش نرسید بدبخته. درجه کامل سعادت این است که انسان به همه آرزوهاش برسه، درجه کامل بدبختی بیاست که انسان به هیچ کدوم از آرزوهاش نرسه. حد وسط این دوتا چی هستش؟ حد وسط این دوتا این هستش که کسی که به تعداد بیشتری از آرزوهاش نائل شده باشه از درجه بیشتری از خوشبختی و سعادت برخوردار هست، و کسی کمتر آرزوهاش تحقق پیدا کرده باشه کمتر خوشبختی از خوشبختی برخوردار هستش. ولی مطلقاً رسیدن به آمال و آرزوها همون خوشبخت. اگر ما قبول کنیم این تعریف رو که بله آرزوها، رسیدن به آرزوها همون خوشبختی هستش، با یه مشکل روبرو هستیم. با اون هستش که چیه؟ یعنی با یه نتیجه گیری روبرو هستیم. اون نتیجه گیری این هستش که مقدمه‌شو بگم. مقدمه‌ش این هستش که اولا انسان‌ها آرزوهاشون مختلف است. یعنی بر اساس میزان دیدی که دارن، بر اساس معرفتشون و آگاهیشون، نوع آرزوهاشون هم فرق داره. الان به یه بچه 5 ساله بگی که تو چه آرزویی داری؟ مثلا من آرزو دارم دختر باشه، مثلا من آرزو دارم 10 تا عروسک داشته باشم، مثلا انقدر نیم متری یه متری چقدر یه بجوری میشه سفارش میده. بچه 5 ساله، 6 ساله، 4 ساله، یه بچه پسر بچه 5 ساله بگی آرزو چیه؟ من یه دوچرخه داشته باشه. خیلی زور بزنه بگه مثلا یه دوچرخه داشته باشه. حالا به این مثلا بچه 20 ساله بگو که آرزو چیه، اون میگه من آرزو نیست دوچرخه داشته باشم. یه دختر 20 ساله بگو که آرزو چیه، بگه من عروسک میخوام، نمیگه دیگه. به یکی میگه آرزو چیه، میگه من فلان رشته مثلا دانشگاه قبول شم، فارغ التحصیل شم، مدارج عالیه‌شو طی بکنم. به یکی دیگه میگه آرزو چیه، میگه ای بابا درس چیه، حیف وقتمو بذارم درس بخونم. من آرزوم این هستش که ماشین داشته باشم، ماشین اتوبوس داشته باشم، مشکل من یک کیسه پول به ما بدن، یه خونه مثلا داشته باشم. میگه میشینه فکر میکنه دیگه، کارخونه بدن، 4 تا زن داشته باشم، به جای که یه دونه زن بدن 4 تا زن به من بدن. مثلا دیگه آرزوهاتون همین حدود اینا هم بعضی هم اینجوری آرزو دارن. بگی بیا آرزو چیه، بگی آرزوم این هست یه آزمایشگاه مجهز تو خونم باشه. یکی دیگه میگه آرزو چی هستش، میگه ما مثلا یه کارگاه داشته باشم، بعد یه خونه 5 طبقه داشته باشم. فرق میکنه افراد با هم دیگه، آرزوها متفاوت هستش. آرزوی کسی هم به کسی دیگه هم تحمیل نمیشه که. هر کس هم خلاصه اونیه که هر عینکی زده دنیا رو همون رنگی میبینه، دنیا رو همون رنگی میبینه. یعنی بقیه افرادی که تو جامعه هستن خیلی ها اونها براشون نامفهوم هست، کاراشون، زندگیشون، روندگیشون. بیشترین تعجب ها رو میکنن، به خصوص تو ناحیه افراد حکیم و عالم و جاهل. تو دوانشناسی عاقل و جاهل عرض کردیم دیگه، یکی از خصوصیات جاهل این بود که الجاهل و یستوحشم ما یأنس به الحکیم. فرد نادان و جاهل نسبت به چیزی که فرد عالم و فهمیده انس داره او وحشت داره. فرد دانشمند، حکیم، فرزانه، عالم به چیزهای اونس داره که فرد جاهل اصلا حوصله‌اش نمیگیره. اینا چیه مثلا؟ وحشت میکنه.
دو روز بخواد پای پای یه عالم بیاد میبره فرار میکنه.
یه جوانی مثلا میبینی که کشت مرده فرمول های شیمی هستش، صبح تا شب میشینه پای فرمول های شیمی، لذت نره، درس بخونه، کتاب بخونه، تحقیق کنه اینا، به باباش بگو تو هم بیا این کار بکن، بابای همون پسره و این اصلا حوصله کاری بچه‌شو نداره، به زنش بگی، زنه میگه اصلا من نمیدونم چی داره چیکار میکنه، اصلا مثلا تحمل کاری شوهرشو نداره.
میزان معرفت ها شناخت ها مختلف هستش. تعجب الجاهل من العاقل اکثر من تعجب العاقل من الجاهل. تعجب افراد جاهل از افراد عاقل خیلی بیشتره، خیلی بیشتر از تعجب عقلاس از جهال.
خیلی اصلا میگن که این چه آرزویی آخه داره، اینو نکن، دلش خوش است مثلا چه چیزیو خواسته، همدیگه رو درک نمیتونن بکنن.
اون مشکلی که پیش میاد اینجاست، اگر قبول کنیم سعادت مساوی است با رسیدن به آرزوها، از اون جهت که آرزوها مختلف هست سعادت ها هم چی میشه؟ مختلف میشه. یعنی ما دیگه یه امر ثابت و کلی به عنوان سعادت نوع بشر نداریم، نمیتونیم یه امری رو معرفی کنیم بگیم بشر، ناس، مردم و انسان به وسیله این آرام و خوش و شاد و خوشبخت هست و در غیر این صورت بدبخت هستش. نه، دیگه تعریف ثابتی از سعادت ما معرفی نمیتونیم بکنیم. به تعداد آدم ها چی داریم اون موقع؟ ما تعریف داریم از سعادت و خوشبختی، دیگه امر ثابتی به عنوان سعادت نمیتونیم معرفی کنیم. اون موقع چی پیش میاد؟ اون موقع اختلاف در طبع انسان‌ها و فطرت انسان‌ها و وحدت روحی انسان‌ها پیش میاد. وقت میگن چه؟ میگیم که به تعداد آدمایی که روی زمین هست ما خوشبختی داریم، سعادت داریم. وقت نتیجه گیریایی هم که درباره سعادت شده چند صد تا به حال بس فرمول دادن، تعریف کردن از سعادت. از این چند صد تا فرمولی که در مورد سعادت هست بسیارشون اصلا با هم نمیخونه. یکیشون میگه شما شرق بری خوشبختی، یکیشون میگه غرب بری، یعنی اصلا زمین تا آسمون فرق داره. فروید میگه شما قوه جنسی رو جلوشو باز بذارید راحت، بشر راحت میشه. یه دانشمند دیگه میگه نه، اصلا کسی حق نداره قوه جنسی رو ارضا بکنه. قوه جنسی امر نحس و پوچ و بی‌مصرفی هستش، انسان باید سرکوبش کنه یه سره. میگم حالا کدوم این دانشمند راست میگه بالاخره؟ اون موقع دیگه تعریف‌های مختلف در سعادت، مکاتب مختلف چی میشن؟ ایه جهت توجیه میشن که بله خب آقا اونم یه نظری هستش دیگه داده، از یه طرف هم محکوم میشن. چرا محکوم میشن؟ خب یه مکتب، هر مکتبی ولو نظرش با نظر مکتب دیگه مخالف باشه، اما از اون جهت که داره یه فرمول کلی رو ارائه میده، در فرمول کلی دادن چی هستش؟ محکومه. کسی حق نداره فرمول کلی ارائه بده، هر که به آرزوی خودش هر چی تشخیص داد و عقلش رسید اون خوشبخت. در واقع این تعریف یه ذره تنه به تنه چی میزنه؟ تنه به تنه تعریف قبلی میزنه. چون انسان در عرض کردم تو خوشی ها انسان چی رو میبینه؟ تصور رسیدن به آرزوهاست دیگه، انسان خوش میشه. یعنی هر که با هر چی خوش بود، انسان کی خوشه؟ موقعی که برسه به آرزوهاش، اونجا خوشبخت است. خب حالا یه مقدمه در مورد این نظریه بگیم، بمونه برای جلسه بعد بحث بیشتر روش. و اون هستش که این نظریه هم غلط هستش. این نظریه هم که مساوی باشه سعادت با رسیدن به آرزوها غلط هستش. البته همونطور که سعادت با لذت رابطه داشت، یعنی هر جا لذت بود سعادت بود، همونطور که سعادت با خوشی هم رابطه داشت و هر جا خوشی بود سعادت بود، بین سعادت و رسیدن به آرزو هم نسبت وجود داره واقعا. یعنی اونجایی که سعادت هست انسان آرزوهای خودش رو برآورده میبینه که سعادتمند واقعی شده، خواستهای خودش رو برآورده میبینه. و جلسه بعد بیشتر در مورد نسبت آرزوها و سعادت توضیح خواهیم داد، اما به هر حال به صورت مطلق ما اینو نمیتونیم بگیم. چرا؟ چون بسیاری از وقتا افراد چیزهایی رو آرزو میکنن که در نتیجه به ضررشون تموم میشه و بعدا میفهمن که ای کاش این چیز رو نمیخواستن و حواس هم نمیکردن و به دنبالش هم نمیرفتن. خیلی از چیزا بیزارن و بعدشون میاد و بعد میفهمن که ای بابا اشتباه کردن، اون براشون خیلی خوب بوده و سعادت درش بوده. سعادت واقعی این خصوصیت داره که انسان اگر برسه بهش هرگز احساس نمیکنه که اشتباه کرده و پشیمونی در سعادت و نیل به سعادت وجود نداره. انسان اگر سعادت واقعی رو کسب کرد پشیمون نیست، نمیگه پشیمون شدم، اما در آرزوها پشیمانی و اشتباه وجود داره. شما چیزی رو میخواهید، وقتی بهش میرسید میفهمید که ای بابا آش دهن سوزی هم نبود، میگم بوی کباب شنیدی نمیدونستی الاغ سرخ میکرده، بوی خوشی بوده، بوی کباب بوده، اما رفتی جلو فهمید الاغه بابا، الاغ که خوردنی نیستش، حالت به هم میخوره. خیلی هم میگن ما اگه برسیم مثلا به فلان دختر دیگه مشکلمون حله، ما با اینا زندگی کنیم خوشبخت و خوشبختیم، میرسن 6 ماه بعد تو دادگاه، دوتاشون تو دادگاه هستن، یا فوش و فضیعت و کارشون به جای دیگه میشه. یا ای کاش مثلا من فلان چیز رو برسم بهش، میرسه بهش کسب میکنه، بعد میتونه تلاش کرده رسیده به بدبختی، تازه این همه دویده خودش رسونده به اون بدبختی. بسیار پیش میاد، برای ما هم بوده که چیزایی رو میخواستیم بعدا فهمیدیم که بی خود میخواستیم، اشتباه بوده، خواستنی نبوده، اصلا مردار بوده، جیفه بوده، به قول این مثل گوشت الاغ بوده، نباید میخواستیم. از اون جهت که در رسیدن به آرزوها اشتباه وجود داره و در خواستن آرزوها اشتباه وجود داره و در رسیدن به آرزوها پشیمونی وجود داره، برعکس در سعادت پشیمونی وجود نداره و اشتباه هم وجود نداره، نمیتونیم بگیم که سعادت مساویس دقیقا با چی؟ با نیل به آرزو. قرآن این رو در یک جمله خیلی زیبا بیان میفرماید، میفرماید و عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم كتب عليكم القتال وهو كره لكم و عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. برای شما جنگ با دشمنانتان نوشته شد، واجب شد به جنگ کنید، اما شما بدتون اومد، و چه بسیار پیش میاد که چیزهای شما بدتون بیاد، نه فقط جنگ و جهاد، و هو خیر لکم، برای شما خیر هستش، و عسى ان تحبوا شيئا و هو شر لکم، خیلی وقت چیزهایی هم دوست دارید خوشتون میاد، در حالی که شر لکم، برای شما بده، این شما متوجه نیستید. مثل وضعیت یه بچه، مثال زدم دیگه، یه بچه چی آرزو میکنه؟ بازی، تفریح، خوش اومدن، لذت بردن. ولی مادر که اینجوری نیست، مادر میدونه بچهش خیلی چیز داره خوشش میاد ولی به صلاحش نیست، نمیذاره این کار بکنه. حضرت عباس، هر کدوم از ما که رفتیم مدرسه، همه ما هم درس خوندیم اینجا، اگه به ما مثلا پدر مادر میگفت مثلا 7 شده حالا دوست داری بری مدرسه یا دوست نداری، اگه میخوایم نروها، میرفتیم هممون ها؟ همه که نمیرفتیم، بعد هم میرفتیم سر کلاس، مثلا معلم میگفتش که خب زحمت کشید ساعت 8 اومدی، اما شما اصلا به خود دارتی نداری، دوست داشتی ساعت 9 بیا، 10 بیا، بخواب اصلا عزیزم، تو مثلا یه ذره بخواب، یه ذره مثلا اگه شب مثلا بیدار موندی، فیلم نگاه کردی، بازی کردی، بخواب 10 بیا سر کلاس، ما صبح ها میشیم سر کلاس. اگه معلم مشق نمیداد، بعدم فلک نمیخواست بکنه، چوب دستش نبود، اون موقع زمان ما این کارا بود، الحمدلله که نیستش، تنبیه معلم و نم زور نمره انضباط و فشار اجتماع و فشار خانه و فشار مدیر مدرسه و ناظم و این چیزا نبود، ما درس خون میشدیم، همش هم بعدمون میمده درس خوندن، خیلی همون مثلا سال اول که راه میفتیم اینجوری میشیم دیگه، امتحان، مشق، تمرین، ریاضی، نمیدونم چه چه چه، بعدم میاد و عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، شما خیلی چیزا بدتون میاد اما خیر است برای شما. پدر میفهمه، مادر میفهمه، جامعه و بزرگترها، مدیر مدرسه و معلم مدرسه میفهمه، فشار میاره به شما، چه شما خوشتون بیاد چه خوشتون نیاد. وقتی رسیدی به سواد، ملکه علم و سواد و توان خواندن و نوشتن، پا گذاشتن در تحصیلات عالیه به دستتون اومد، از همشون ممنونی، تشکر میکنی از همشون، از اون معلمی که به زور شما رو وادار به درس خوندن کرد، از مدیری که به زور شما رو وادار به درس خوندن کرد، از پدر و مادر، و از نظام آموزشی که حاکم بود و شما درس خون شدید و به حال علمی تحصیل کردید، همه شادی است. اما واقعا ما خوشمون میاد همیشه؟ اینجوری نبود. خیلی وقتا هستش که ماها از چیزهای خوشمون میاد و به ضررمون هست، از چیزهای بدمون میاد، تنفر داریم و خیر ما و مصلحت ما تو نیست. بچه اینجوریه دیگه، مادر میگه این خیرش هست، من باید برم واکسن بهش بزنم. حالا هر بار که این مادر میخواد بره واکسن بزنه، آمپول بزنه، بچه دادش در میاد، بدبینم هست نسبت مادره، یا بیماری داره، دکتر گفته مثلا این تا 2 باید ماهی یه دونه آمپول بزنه تا خود خوب بشه، هر بارم این دیگه داره میره با بدبینی داره میره به مادرش نگاه میکنه، به پدرش، لذتش تو این است، از این خوشش میاد که هیچ وقت این آمپولا نباشه، اما پدر مادر اینجوری نیستن. پدر مادر میگن شما باید هر ماهی آمپولت رو بزنی تا انشالله خوب بشی و سلامت رو به دست بیاری. پس نمیشه گفت ما همه آرزوهامون تطبیق به سعادتمون داره، همه چیزایی که دوست داریم تطبیق به سعادتمون داره و همه چیزایی که بدمون میاد اونم تطبیق به بدبختیمون داره. نه، اینم چیزی نیست. خب این مقدمه بحث سعادت و آرزو بود. جلسه بعد در مورد آرزو و نقشش در زندگی و باز رابطهش با سعادت صحبت خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد.